بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سخن در تمسک به استصحاب برای اثبات الباقی و منصور بود. گفتیم اگر تعذر جزء یا تعذر شرط باشد و شک بکنیم در جزئیت مطلقه و شرطیت مطلقه یا در جزئیت و شرطیت در حال تمکن، مجرای براءت است و اصالت البراءه عن وجوب الباقی یا عن وجوب المیسور، اجزای میسوره جریان دارد و قائلی مقابل این قول به جریان براءت این مسئله رو مطرح کرد که ما قائل بشیم به استصحاب وجوب المیسور، استصحاب وجوب الباقی، و به خاطر تقدم استصحاب بر براءت مانع جریان براءت بشیم. خب، سخن در تقاریبی بود که در استصحاب مطرح شد و دو تقریب رو عرض کردیم آخوند در کفایه مطرح کرده. تقاریب دیگری رو که در رسائل و در کلمات اعلام دیگه بود و ازن تقریر کردیم. سه عنوان کلی رو میتونیم ما برای جریان الاستصحاب مطرح بکنیم. یک عنوان استصحاب کلی بود که اگر بخواهم در بیان شیخ بود و هم در بیان آخوند بود که اگر بخواهد چنین استصحابی جریان داشته باشد، مضاف بر این که اشکالاتی رو که به کلی قسم ثالث مترتب می شد، ما اشکالات دیگری رو هم مطرح کردیم در استصحاب کلی قسم ثالث. دو، استصحاب جامع باشد برای اثبات شخص که این رو هم نپذیرفتیم. گفتیم استصحاب جامع بکنید، شما جامع وجود رو، جامع وجود عرض بکنم بین وجود غیری و وجود نفسی رو، یا بین وجود ذهنی و وجود استقلالی رو، شما اگر بخواهید استصحاب بکنید جامع رو، حد اقل بگیم ما نمیدونیم این اجزاء باقی مانده، الباقی، المیسور، در ضمن کل یک وجود غیری داشت یا یک وجود ضمنی داشت، الاختلاف المبانی، و بعد از تعذر متعلق وجود نفسی می شود، شک می کنیم در حدوث وجود نفسی برای الباقی. خب، جامع بین الوجوبین، جامعه بین وجوب استقلالی و ذهنی یا بین وجوب نفسی و وجوب غیری، جامعه رو ما میتونیم استصحاب بکنیم، قدر جامعه رو. خب، دو تا اشکال مشخص به استصحاب جامعه داریم، البته اشکالات دیگه هم هست که عرض کردیم، جای تفصیلش در بحث استصحابه. اولین اشکال اینه که در کلمات خیلی از اعلام از جمله مرحوم امام در جلد دو انوار الهدایه 380 این بود که این استصحاب جامع فایده ای نداره، چون که شما اگر علم به چنین جامعی هم داشته باشید، علم وجدانی، این جامع مصبر ثمر و مفید فایده نخواهد بود. به تفصیلی که گذشت که چطور ما جامع بین منجز و غیر منجز، جامعی که لایق به تنجیز هست رو تفصیلا مطرح کردیم و نیاز به اعاده تفصیل نداره. اینجا اجمالا داریم بحث رو برای تنظیم عناوین مطرح میکنیم. خب، این یک اشکال. ما اگر علم وجدانی هم به چنین جامعی داشتیم افاده ای نمی کرد، چون جامع بین ما یقبل و تنگیز و ما لا ینجز اثری ندارد. مضاف بر این که مستصحب این مدلی ما نداریم، ما در استصحاب خواهیم خوند، استصحاب یا باید حکم مجعول شرعی باشد یا موضوع زی اثر شرعی باشد، چون استصحاب به تعبد من الشارعه و در قلم رو پذیره که تعبد شرعیه ما میتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. دو محور هم برای تعبد و شرع وجود دارد، یا مجعول شرعی باشد حکم شرعی باشد، یا موضوع زی اثر شرعی باشد که در اداد مجعولات شرعی تحلیل بشود و استصحاب جریان پیدا بکنه. ما این دو مستصحب رو بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. شما میگید جامع رو ما مستصحب قرار بدهیم، جامع به ما و جامع نه مجعول شرعی است، چون منتزع از دو نحوه امر است، جامع که مجعول شرعی نیست. مجعول شرعی یا وجوب نفسی است یا با فرض این که اگر بتونیم وجوب ذهنی و وجوب غیری رو هم مستند به شارع بکنیم، پس وجوبی که مجعول است یا وجوب نفسی است یا وجوب غیری. ما چیزی به نام جامع بین الوجوبین نداریم که مجعول شرعی باشد و موضوع زی اثر شرعی هم که قطعا نیست. خب جامعی که این چنین وصف دارد، نه مجعول شرعی است نه موضوع زی اثر شرعی، شما چطوری این جامعه رو میتونید مستصحب قرار بدید؟ یک اشکال فنی است به استصحاب جامع. مضاف بر این اشکالاتی که مطرح کردیم، این دو اشکال اساسی، اشکال سومی هم مطرح می‌شود. شما با تمسک به استصحاب جامع می‌خواهید اثبات بکنید شخص وجوب را. شما می‌خواهید بگویید اون جامع بود، ما با استصحاب جامع نتیجه می‌گیریم وجوب الباقی را به یک شخصی برسه. خب این استصحاب مستقیم. فلذا اشکال به جامع اشکالات مهمی است و ما نمیتونیم استصحاب جامع رو بپذیریم، کما اینکه استصحاب کلی قسم ثالث رو هم نپذیریم. میمونه محور سوم که استصحاب شخص باشه. ما در استصحاب شخص یک تقریب رو در جلسه گذشته مطرح کردیم که تقریب آقای آخوند بود، استصحاب شخص حکم بکنیم و مبتنی بر مسامحه عرفیه فی تعیید الموضوع بگیم چطور زید اگر مقتوع العضو میشد استصحاب میکردیم شخص رو، الان که متعذر الجزء شده است هم با مسامحه در موضوع ما استصحاب کنیم شخص را. این استصحاب شخص را مفصل هم تقریر کردیم و هم نقد کردیم. اشکالات مهمی رو در خصوص مسامحه در موضوع مطرح کردیم. عنایت کنید مسئله استصحاب شخص تقریب‌های مختلفی دارد. یه مقدار مسئله عرض بکنم که دقیق شده است، دقت نظر میخواد. ما در یک تقسیم کلان گفتیم برای استصحاب الباقی با سه محور، در سه محور آیان کلماتشون تنظیم میشود. یک استصحاب کلی قسم ثالث، دو استصحاب جامع که اینا رو گذاشتیم کنار رد کردیم، سه استصحاب شخص. استصحاب شخص این استصحاب شخص الوجود. حالا ما در تقریب سوم که استصحاب شخص الوجوب هست، وجوب شخصی هست، خود تقاریب مختلفی دارد، متعددی دارد. اولین تقریب رو ما به بیان آقای آخوند و اعلام دیگر مطرح کردیم که با مسامحه در موضوع، عرف در موضوع مسامحه می کند. این رو هم تقریر کردیم و هم نقدهای مفصلی. ما سه نقد رو از مرحوم محقق اصفهانی، از امام و از منتقا مطرح کرد. لذا تقریب استصحاب نفسی شخصی با مسامحه در موضوع، مسامحه عرفیه فی تعیین الموضوع، با این اشکالات عدیده مواجه بود و رفت کنار. حالا تقریب دوم، دو تقریب دیگر ما مطرح میکنیم و چون بحث دیگه هرچه بخواهیم ادامه بدیم بحثای استصحاب، بحثای فنی و دقیق داره و ادامه پیدا میکنه، کفایت میکنه. ای بسا شاید نیاز به این تفصیل هم نبود، به کفایت میکرد همون دو تقریبی رو که آخوند مطرح کردیم. تقریبی که امروز میخوایم مطرح بکنیم تقریب دوم استصحاب شخص الوجود باشد. تقریب اول مسامحه در موضوع بود، تقریب دوم مسامحه و تسامح در مستصحبه. ببینید تفاوتش با تقریب قبلی اینه که تقریب قبلی مسامحه در موضوع بود. مثلا زید اگر مقطوع العضو بشود که ما گفتیم اینجا تسامح در موضوع نیست، تسامح در متعلق احکام رو ما نپذیرفت. اینجا مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 384 جلد 4 ایشون تسامح در مستصحب رو مطرح میکنه، مسامحه در مستصحب. تقریر این فرمایش این که ما بیاییم بگیم که ما استصحاب میکنیم وجوب الباقی را و قطع نظر از نفسیت و غیریتش میکنیم. شما میگفتید که یک وجوب نفسی داریم، یک وجوب غیری داریم، یا بین اینها جامع درست بکنیم. با مشکلات مواجه میشیم. ما میگیم آقا جان این نفسیت و غیریت وجوب از نکات فنی انقسامات وجوب، وجوب نفسی و وجوب غیری. عرف اینها رو تمایز بینشون قائل میشه. عرف چه میدونه وجوب غیری چیه، وجوب نفسی چیه؟ میگه وجوب وجوبی. پس ما بیایم استصحاب کنیم وجوب الباقی را مع قطع نظر از نفسیته و غیریته. عرف وجوب سابق را و وجوب لاحق را یکی می‌داند. وجوب سابق وجوب غیری بود، وجوب لاحق که شک در حدوثش داریم وجوب نفسی است. اگر به طلبه مدرسه بدیم بله، میگه بین وجوبین تفاوت اون وجوب غیری است، این وجوب نفسی است. بحثت و موضوع عرض بکنم حاضیت به قول اعلام حاضیت در موضوع حفظ نشده. اما عرف که اینا رو نمیدونه. عرف میگه وجوب وجوب است، این الباقی، این اجزاء میسوره متصف به وجوب بود، الان هم ابقا میکنیم همون وجوب را. فقط نظر از عرض بکنم که نفسیت و غیریتش میده. چه تفاوتی با قبل کرد؟ اینجا مسامحه در مستصحب میکنیم. میگیم مستصحب وجوب الباقی مع قطع نظر از نفسیته و غیریته هست. نه این که ما تسامح رو در موضوع المستصحب بداریم، در مستصحب بود. خب سالسوها عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو بخونم. سالسوها استصحاب الوجوب الباقی، استصحاب الوجوب للباقی مع قطع النظر عن نفسیته و غیریته لعدم التمایز بینهما فی نظر العرف. چرا شما قطع نظر میکنید از تمایزش؟ میگه چون عرف بین اینها تمایز قائل نیست. بل العرف یرى الباقی واجبا سابقا و یشک فی بقائه علی الوجوب حیث انهم یرونهما متحدین. عرف وجوب غیری و وجوب نفسی و این تفصیلات و این تمایزات اونا رو فهم نمیکنه، وجوب وجود است. و هازا راجع الی المسامحه فی المستصحب. این تقریری که ارائه کردیم این تسامح در مستصحب است، نه تسامح در موضوع که ما بگیم تسامح در موضوع نشده و تسامح در متعلق شده. این تسامح در مستصحبه. اولا ربطی به جامع و مستصحب و کلی ندارد، چون مستصحب جامع نیست. لا اله اخذ الجامع بین الوجود و غیره و نفسی. نمیخوایم جامعه، ببینید عنایت کنید، نمیخوایم جامعه بین غیری و نفسی را استصحاب بکنیم که بگید این همون تقریب قبلی شد که تقریب جامع شد با اشکالات مواجهه. جامع رو نمیخوایم استصحاب بکنیم، میخوایم نفس الوجوب را، شخص الوجوب را مع قطع نظر عن الغیریه و نفسیه استصحاب بکنیم. خب اگر کسی این حرف رو بزنه اشکالات متعددی داره، عرض کردم ما اجمالاً کنه. یک اشکالش اینه که شما باز دوباره بحث تعلق وجود غیری اجزا رو مطرح کردید که ممنوع شده. ثانیاً این تمایزی که مطرح کردید از حیث گفتید عدم التمایز من حیث نفسیه و غیریه، غیر و عدم تمایز من حیث الوجود، تمایز وجودی اینها رو نمیتونید انکار بکنید. عرف تمایز نفسی و غیری شاید خیلی قائل نباشه، ولی تمایز وجودی رو فهم میکنه. وجود سابق یک وجود داشت و وجود لاحق وجود دیگری دارد. متمایزان من حیث الوجودند. به تعبیر مرحوم کمپانی، بداهت ان وجود الباقی لاحقاً غیر وجوده سابقاً غیریتاً وجودیه لا غیریتاً صنفیه. فقط دو صنف وجود نیستن که شما بگید یکیش وجود غیریست یکیش وجود نفسیست و تمایز صنفی دارن و تمایز صنفی رو عرف متوجه نیست. این تمایز صنفی مال طلبه مدرسه است، عرف متوجه نیست. صرف تمایز صنفی نیست، تمایز وجودی دارن و اون وجود سابق با وجود لاحق متمایز است. و اگر وحدت وجودی نداشتند و اگر تمایز وجودی داشتند وحدت موضوع حفظ نشده. این هم اشکال تسامح در مستثنا. یه تقریب چهارمی داره، این رو هم من به اختصار مطرح بکنم. تقریب چهارم اینه که بیاین بگیم مستصحب وجوب الصلاة باشد به مفاد کانه تامه. به مفاد کانه تامه مقابل مفاد ناقصه، یعنی بگیم به مفاد کانه تامه لن ناقصه، یعنی وجوب نفسی صلاة این کانه تامه میشه. اون وجوب نفسی صلاة که مفاد کانه تامه بود الان هم هست، مع قطع نظر عن تعلقه به الباقی. ما نمیخوایم مفاد کانه ناقصه بکنیم، بگیم اون وجوب تعلق دارد به الباقی. اگر وجوب را تعلقا بالباقی و به نحو کانه ناقصه بگید اون اشکالات مطرح میشه. اما به نحو کانه تامه بگیم، کانه تامه یعنی اصل وجود داشت، یه وجوبی داشت صلات، همان وجوب نفسی صلات را ما الان مع قطع نظر عن تعلقه به الباقی استصحاب بکنیم. خب نحو مفاد کانه تامه اینجا اشکالات مفصلی مطرح کردند که اگر کسی به نحو مفاد کانه تامه بگه عرض بکنم که چه میشه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح جلد 1547 اشکالات متعددی مطرح کردن که حالا من یک اشکالشو بیان میکنم برای اشکالات رو بخونید. نفس دقیقا اگر بخواهیم تفصیلا جمیع کلمات رو بررسی بکنیم زمان زیادی رو از ما میگیره. الوجه الثانی ان یستصحب الوجوب الاستقلالی، وجوب استقلالی رو بریم بحث میکنیم دیگه. اینجا بحث وجوب جامع نیست، وجوب غیری نیست، وجوب ضمنی نیست، همون وجود استقلالی به نحو مفاد کانه تامه. یعنی چطوری استصحاب بکنیم؟ و ان یقال ان اصل الوجود قبل تعذر بعض الاجزاء کان ثابته. قبل از اینکه سور متعذر بشود، طهارت متعذر بشود، وجود بود. فیشک فی ارتفاع اصل اون وجوده بعد طرق تعذر. فیحکم به بقائه للاستصحاب، این میشه استصحاب به نحو استصحاب وجوب استقلالی به نحو کانه تام. و فیه اولا اشکال اول آقای خوبی رو من مطرح میکنم، دیگه بعد اشکالات رو دوستان خودشون ملاحظه میکنم. میگیم آقای خوبی میفرماد که وجوب عرضه، شما میگید وجوب به نحو وجوب استقلالی رو به نحو کانه تام ما استصحاب میکنیم. سوال اینه، این وجوب یک عرض است، معروض میخواهد. وجوب همینطوری که تحقق پیدا نمیکنه، این معروض میخواهد. صلات معروضش باید بشه که وجوب تحقق پیدا بکنه، صوم معروضشه که این وجوب عارض بر اون معروض میشه. خب این وجوبی که هست معروضش چی بوده؟ اگر بگید معروضش اون مرکب جمیع الاجزاء بوده، خب اون الان از بین رفته. اگر بگید صلات تامه معروض وجوب بوده، خب الان مرفوع شد. اگر بگید صلات اعم از تام و ناقص معروض عروض چنین وجوبی بوده و ما صلات ناقص را به مسامحه عرفیه مثل صلات تام میدونیم و این هم میتواند معروض اون وجوبه بشود، خب این برگشت به همون ادعای مسامحه عرفیه صادق میکنه. شما پس مفاد کانه تامه که میگید نفس و یستصحب الوجوب الاستقلالی، اشکالش اینه که این وجوب همینطوری بین الارض و السماء تحقق ندارد. وجوب عرضیست، نیاز دارد عروض به معروضی پیدا بکنه و اون معروضه چیه؟ اگر صلات تامه هست الان قطعا مرفوع شده چون صلات تامه نه. اگر صلات اعم از تام و فاقد است باید با اون ادعا مسامحه عرفیه درستش بکنید که اون هم با اون اشکالات مواجهه. پس بر این اساس استصحاب وجود استقلالی به نحو مفاد کانه تامه هم از اشکالات سلیم بیرون نمیاد، سالم بیرون نمیاد. ولذا وجهی لا مجال لجریان الاستصحاب فیما نحن فیه، ما نمیتونیم یک وجه سلیم از اشکال در استصحاب مطرح بکنیم و بعد بگید با تمسک به استصحاب وجوب الباقی رو ما ثابت میکنیم، وجوب المیسور من الاجزاء رو ثابت میکنیم و این استصحاب رو مقدم میکنیم به اصالت البراءه. ما یه وجه عرض بکنم که فنی برای تقریب استصحاب پیدا نکردیم. مرحوم محقق اصفهانی در آخر بحث ایشون میگه خب همه این تقاریب به تعبیر ایشون چهارگانه استصحاب هر کدوم با یک مشکل مواجه بود و ما نتونستیم یک وجه فنی برای استصحاب پیدا بکنیم، ولیکن هازا این وجوه اربعه ای رو گفتیم ما قیل فی تقریب استصحاب، ولیکن خود ایشون میگه یمکن ان یقال، میگه ما یه پیشنهاد دیگه بدیم، پیشنهاد دیگه بدیم و بر اساس این پیشنهاد استصحاب رو بکنیم درست بکنیم. و اون اینی که ما نیاییم برای اجزا بگیم وجوب غیری دارد و بعد بگیم این وجوب غیری قطعا مرتفع شده است، چون وجوب غیری تا موقعی هست که وجوب کل باشد. شما وقتی امر به صلات دارید وجوب غیری رکوع و سجده و اینجور رو دارید یا وجوب ذمی، وجوب ذمی هم همین وجوب الکل باید باشد تا وجوب غیری و وجوب ذمی و اینا باشد. شما بگید اگر وجوب غیری بود قطعا مرتفع شده و وجوب نفسی هم، حدوث وجوب نفسی هم برای این منصور و این نوع جزء باقی مانده مشکوک الحدوث هست و با این اشکالات مواجهه. این که ما بیاییم یه جور دیگه بحث وحدت موضوع رو حفظ بکنیم و اون وجوب انبساطیه. وجوب انبساطی یعنی این که وجوب غیری نگیم که اشکالات داشته باشد، بگیم که آقا جان اگر یک امری به کل تعلق گرفت انبساط علل اجزاء پیدا میکنه، پس اون نه جزء را، نه جزء غیر سوره، اون نه جزء اول که صلات با سوره ممکن بود یک انبساط الامری روی اون اجزاء داشت، البته یک انبساطی هم روی سوره داشت. پس وجود الباقی خاطر انبساط الوجوب نفسی باشد. انبساط وجوب نفسی با وجوب غیری فرق می کنه. ما این انبساط را در صلات داشتیم بر اون نه جز و بر سوره. حالا که سوره متعذر شد، این تعذر سوره شک برای ما درست می کند که اون وجود انبساط یافته علل اجزاء التسعه از بین رفته است یا نرفته است. ما اون وجود نفسی انبساطی را استصحاب بکنیم که دیگه اون اشکالاتی که شما در وجود غیری و جامع و اینجور چیزا مطرح میکردید اینجا مطرح نکرد. نه جامع رو میخواییم استصحاب بکنیم که شما نه کلیه قسم ثالثه و نه جامعه و نه اون تغایر و موضوعی که درست کردید. تغایر هم نیست، شما اگر وجود غیری را بخواهید تبدیل به وجود نفسیش کنید تغایر به وجود میمه، وحدت موضوع رو نمیتونستید توضیح بدید. ولی الان ما میگیم این وجود نفسی الان که صلات همه اجزاش متمکن هستیم با سوره انبساط پیدا میکند، این وجود نفسی بر این ده جزء بعد از اینکه سوره متعذر شد شک میکنیم در بقای وجود نفسی انبساط یافته علل اجزاء التسعه که آیا همچنان هست یا از بین رفته است. ما استصحاب بکنیم اون وجوب انحلال نفسی و انحلال یافته انبساط یافته را. و یمکنن یقال ان الاجزاء الباقیه و ان لم یکن لها وجوب غیری ولا وجوب نفسی. هیچ کدوم نمیست. وجوب غیری قطعا مرتفع شده، وجوب نفسی هم مشکوک الحدوث. اگر مشکوک الحدوث شد تغایر رو با وجوب غیری پیدا کرد ارکان استصحاب کنه. لکن الوجوب النفسی اینطوری بگیم، لکن الوجوب النفسی المتعلق بالمرکب له حقیقتا، یک حقیقتی دارد این وجود که این حقیقت تعلق گرفته است به الباقی. چطوری تعلق گرفته به الباقی؟ لانبساط الوجوب النفسی علی الاجزاء بالعصر، وجوب نفسی انبساط پیدا کرده از این ده جزء. وقتی که انبساط پیدا کرد بعد تعذر و سوره شک میکنیم اون وجود انبساط یافته هست یا اون وجود انبساط یافته از بین رفته است. و یشک بعد زوال انبساطه و تعلقه عن الجزء المتعذر فی ارتفاع و یستصحب بلا مسامحه فی الموضوع ولا فی المستصحب من دون اخذ الجامع. نه ما جامع گرفتیم، نه مسامحه در مستصحب کردیم، نه مسامحه در موضوع. اشکالاتی که در تقاریب قبلی استصحاب بود اینجا دیگه جریان نداره. جامع نگرفتیم، روشن است. مسامحه در مسامحه در مستصحب نکردیم چون مستصحب همان وجود نفسی انبساطی است علل اجزا. مسامحه در موضوع هم نکردیم. یعنی اشکالاتی که به تقاریب چهارگانه استصحاب مطرح بود در این بیان ما این اشکالات وارد نیست. به این بیان مرحوم محقق کمپانی امام رضوان الله علیه در جلد دوی انوار الهدایه صفحه 385 دو اشکال وارد میکنه و هر دو اشکال وارد. اشکال اول اینه که ایشون میفرماید ما در اون جزء منسی این بحث رو مطرح کردیم که انبساط اراده بر اجزا، انبساط وجوب علل اجزا مما لا یرجع الى محصل. این هیچ محصلی تهش نیست. یعنی چه انبساط اراده؟ انبساط وجوب یعنی چه؟ این هیچ محصلی نیست، رجوع به هیچ امر محصلی نداره. انبساط وجوب معنا نداره. مسب به اراده امر واحد است و این مسب به اراده انبساط ناپذیره. این رو ما سابق بحث کردیم و نیاز به تکرار نداره. لذا نفس ادعای وجود انبساطی یک ادعای غیر سنی است. عبارت امام میخونم و روشن عبارت امام صادق توضیح داده بودیم که چرا انبساط وجود و انبساط اراده یک امر عرض بکنن محصلی نیست. و فیه ما لا یکتا، فرمایش و کمپانی اشکالاتی دارد. یک، اما اول فلان انبساط الوجوب علی الاجزاء مما لا یرجع الى محصل. این چه فرمایشی میکنید؟ انبساط پیدا کرده از وجوب بر اجزاء. انبساط الوجوب یعنی چه؟ لان الاراده امر بسیط، اراده یک امر بسیط تعلق گرفته به صلات. انبساط پیدا میکند اراده بر اجزاء مرکب، حرف فنی نیست، امر بسیط تتعلق بالمرکب فی حال الوحده و ازمحال الاجزا. این به واحده در عین کثیر عرض بکنم تعلق گرفته است، نه اینکه متکثر شده است به تکثر اجزا. این رو ما مفصل عرض کردیم. بعد امام می‌فرماید فلا معنا لانبساط الاراده البسيط على الاجزا و تجزئتها و یا تجزئها و تبعها ولا تعلق ارادات بها. این نیست که اراده به صلات تبدیل بشود به ده اراده. یک اراده است البته مرکب در عین، در عین مرکب یعنی نگاه اجمالی به اجزا و نگاه تفصیلی به اجزا میشود اجزا، یعنی لحاظ اجمال و تفصیل است که مرکب و اجزا درست میکنه. اگر لحاظ تفصیلی شد اجزا رو درست میکنه، اگر لحاظ اجمالی شد مرکب رو درست میکنه. پس مرکب همون اجزا هستن که لحاظ اجمال. پس تجزؤ و تجزیه اراده به ارادات متکثر حرف فنی نیست. انبساط وجوب علل اجزا که مصب به اراده را از امر واحد و امر متکثر تبدیل بکند، این پذیرفته نیست، این حرف فنی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، فرض کنیم ما بحث انبساط و اراده رو از شما پذیرفتیم، انبساط اراده و وجود رو پذیرفتیم. خوب نایت کنیم از این مبنای که ما مناقشه کردیم و رد کردیم عدول کردیم، تنزل کردیم، گفتیم انبساط رو میپذیریم. خوب توجه کنیم اشکالات سابق به این بیان هم وارده. اگر گفتید اجزا وجود انبساط یافته دارد، انبساط یافته هم مثل غیری تا وقتی هست که وجود اصلش باشد. انبساط الاراده علی اجزا فرع وجود اون اراده نسبت به کل است، درست مثل وجود غیری. چطور در وجود غیری میگفتید تا وقتی وجود به کل هست وجود غیری نسبت به اجزا هست؟ انبساط هم همین اشکال رو مرتفع نمی کنه. شما میگید یک امر به صلاتی داریم، این امر به صلات انبساط رو به ده جور پیدا کرده است. خب وجود انبساط یافته تا وقتی وجود انبساطی علل اجزا هست که اون امر و اراده به کل باشد. اگر امر و اراده به کل از بین برود، این انبساطی که مثل عرض روی موضوع پهن شده است تابعی است از آن وجود عرض بکنم به کل و به مرکب. اگر اون وجود مرکب از بین برود، این وجود انبساط یافته تبعی هم از بین برود. معنا نداره ما بگیم امر به مرکب امر به کل از بین رفته و وجود انبساط یافته را شک در بقاش میکنیم. چرا شک در بقاش میکنیم؟ قطع بر ارتفاعش داره، بلقت عباب الیقی مرتفع پیدا میکنه. از این حیث عرض کردم هیچ تفاوتی با وجود زمینی و وجود غیری نمیکنه. همانطور که در وجود غیری میگوید اگر امر به مرکب از بین برود، وجود غیری اجزا هم مقتوع الارتفاع میشن و جای استصحاب نداره، اون هم اینجا مطرح بکنید که وجود انبساط یافته با فرض این که تسلم بکنیم مبنای انبساط را، انبساط الاراده را بپذیریم، وجود انبساطی که مثل یک عرض به تعبیر امام لو سلم کونه منبسطا علی الاجزاء انبساط العرض علی موضوعه، این ده جزء را به عنوان موضوع پهن کردیم، این وجوب انبساطی رو مثل یک غرض روی این ده جزء پهن کردیم. خب شما میگید سوره که از بین رفت در این وجوب انبساطی علل اجزا شک میکنیم، در بقایش استصحاب میکنیم، شک نمیکنیم، قطعا مرتفع شده، چون وجوب انبساطی از انبساط امر مرکب حاصل شده است. اگر اصلش با اون وجوب نسبت به کل از بین رفته باشه، وجوب انبساطی هم از بین رفته و وجوب انبساطی دیگه باقی نخواهد ماند. خدا تمام کلام در این که استصحاب در این بقیت الاجزا مجرایی ندارد و تحصل من جمیع ما ذکرنا ان الاستصحاب مما لا مجرا له فی بقیت الاجزا. پس ما جایی برای الباقی بقیت الاجزا و عدم ایسور من الاجزا برای استصحاب نداریم. لذا قول قائل که میگفت با استصحاب وجوب الباقی میاییم مقابل اصالت البرائه شما قد علم میکنیم، وجی برای این اشکال باقی نمیمونیم. یک مطلب این تازا تمام کلام در بحث استصحاب. یک مطلبی هست که وقت ما گذشت دوستان مراجعه بکنن، یک رفت و برگشتی به این آقای خویی و استادشون مرحوم نائمی مطرحه، البته امام هم مطرح کرده اشکالی رو به نائمی و اون بحث عرض بکنن که عجز تاری هست. این استصحابی که ما مطرح کردیم در عجز تاری مطرح میکرد، یعنی اول وقت صلات آمده شما متمکن از جمیع اجزا هستید، عجز تاری میشود بعد از اینکه وجود تعلق گرفت به ذمه شما، حالا ساعت یک بعد از ظهر یک بعد از زوال عجز تاری میشود. ولی اگر عجز غیر تاری باشد، یعنی از اول عاجز باشید، قبل از اینکه از آن ظهر رو بگم شما عاجزید از سوره، شما عاجزید از بکو، آیا در اونجا هم استصحاب جریان دارد یا ندارد؟ مرحوم نائینی بیانی داره در استصحاب در صورت عجز غیر تاری که آقای خویی هم به تفصیل اون رو نقد میکنه، امام هم نقد میکنه. ما دیگه بحث استصحابمون طول کشید، این جلسه وقت ما تموم شد. اگر وارد بحث جدید نشدیم انشاءالله رحمان یا اشاره خواهیم کرد، و اگر هم اشاره نکردیم دوستان خودشون مراجعه میفرمایند. الحمدلله رب العالمین.